شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه خاطرتون باشه ما 11 تا مسئله رو به عنوان بستری که هر سخنرانی ممکنه در اون بستر اتفاق افتاده باشه مطرح کردیم و گفتیم که اگر این 11 بستر رو توش دقت نکنیم فهم اون سخنرانی حقش ادا نمیشه. یعنی مجرد اینکه این جمله از پیغمبر صادر شده کافی نیست. این جمله با کدوم مخاطب، کجا، در چه فضایی، این مطالب باید روشن بشه تا معنای اون جمله رو قشنگ بشه فهمید. کما اینکه متقابلا گفتیم که اگر بدون اون شرایط هم باشه اون جمله حجت هست، میشه فهمید، خوب نمیشه فهمید. چون این جلسات بر اساس شرح خطبه است و ما میخواییم مهمترین سخنرانی پیغمبر رو شرحش کنیم، اون موقع حقش ادا میشه که ما قشنگ اون زمینه و بستری که این خطبه در اون ادا شده رو خوب شناسایی کنیم، خوب تو ذهنمون بگنجونیم و شروع کنیم. این 11 عنوان رو ما همه رو به شکل کلی و خام گفتیم. یعنی گفتیم مثلا اگه یک سخنرانی یه جایی مطرح شده ما باید بدونیم شخصیت اون گوینده در چه حدیه. حالا الان توی این جلساتی که الان میخواییم صحبت کنیم میخواییم اون 11 عنوان رو روی خطبه قدیر پیاده کنیم. یعنی بگیم که خب حالا با این 11 عنوان خطبه قدیر در چه بستری ادا شده و گفته شده و ایراد شده که این باعث بشه که یه جمع‌بندی تو ذهنمون ایجاد شه، با اون جمع‌بندی بریم به استقبال خطبه قدیر. و لذا من عنوان به اصطلاح این جلسات رو و این درس رو اینجوری گذاشتم، گفتم که ما اون 11 عنوان رو که داشتیم حالا نتیجه گیریش این میشه. نتیجه گیری از 11 عنوان برای تشخیص بستر سخنرانی قدیر چنین می شود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه ما میخواهیم خطبه ای را، کلمه خطابه شاید قشنگتر باشه، خطابه ای را شرح کنیم که الان من در صدد بیان این نکته ام که ما الان رسیدیم به خطبه قدیر، اون 11 عنوان هم تو ذهنمونه، حالا میخوایم تطبیق بدیم اینا رو. میگیم که ما میخوایم یه خطبه ای رو شرح بدیم که گویندش این شخصیتشه، که جایی که ادا شده یه همچین جایی بوده، که مردمی که مخاطب بودن یه همچین مردمی بودن. این که ما رو قشنگ آماده میکنه برای اینکه چه خطبه ای رو ما میخوایم درسش رو شروع کنیم برای شرح کردن. ولو اینکه این حرفا در طول این 11 عنوان اشارتاً گفته شد، ولی ما در اونجا چون اصل مطلبو که گوینده چند رقم میشه انواعی داره و تطبیقش بر پیغمبر رو زمینی گفتیم، ولی الان دوست داریم یه جنبندی از این مطلب کرده باشیم. حرف اول این که ما میخواییم قانون اساسی اسلام رو که اسلام در همه اصول و فروع بر اون اساس باید راهش رو پیش بگیره بره، یه همچین چیزی رو میخواییم شرح کنیم. خب من اول این عنوان رو بنویسم بعد توضیح بدم. میخواییم قانون اساسی اسلام را که باید بر اساس آن اصول و فروع دین در همه ابعاد بر آن بنا شود شرح کنیم. یادتون باشه اول که شروع کردیم، اولین صحبت ما این بود که قانون اساسی با چیزهای دیگه فرق داره، به خطبه قدیر رو این عنوانو بهش دادیم. حالا من بر این اساس اولین حرفی که جنبندی و نتیجه گیری میکنیم اینه، میگیم که ما میخواییم چی رو شرح کنیم؟ قانون اساسی اسلام. چون قانون اساسی برای همتون روشن مفهومن، قانون اساسی معناش اینه که تمام آنچه که اصل باشه یا فرع. وقتی میگیم اصل و فرع، لازم نیست که مثلا اون اصول و دین و فروع و دین معهود منظور ما نیست. هر چی که در ابعاد مختلف دین اصله و تمام فروعاتی که روی اون اصل بار میشه، ولو فرع درجه 3 باشه، فرع درجه 5 باشه، فرقی نمیکنه، تمامش باید روی این قانون اساسی باشه. پس ما میخواییم قانون اساسی اسلام رو شرح کنیم که این قانون اساسی معناش اینه که بر اساس آن اصول و فروع دین در همه ابعاد، نه اصول و فروع دین اصطلاحی که 5 از اصول دین داریم 10 فروع دین، نه، از نظر اخلاق میخواد باشه، از نظر احکام شرعی فقهی میخواد باشه، از نظر اعتقادی میخواد باشه. ما تو هر رشته‌ای وارد شیم یه اصل‌هایی داریم، یه فروعی داریم، تمام اینا باید اون قلش و اون جایی که از اونجا نشأت گرفته قانون اساسی اسلام باشه، و قانون اساسی اسلام از نظر ما خطبه قدیره. خب این مطلبی است که الان ما اینجا داریم میگیم. دو تا حالت ایجاد میکنه. یک اینکه شما وقتی که میخوای یه چیزی رو میگی میخوام شرح کنم، اگه قانون اساسی رو داری شرح میکنی، باید یه جوری شرح بکنی که این دوتا عنوان ازش در بیاد. یعنی شما اگه اومدی گفتی که الحمدلله الذی علی فی توحده علی از علو گرفته شده و فلان، از این حرفا این در نمیاد. باید یه برخوردی با این مسائل بکنی که این حرف ازش در بیاد که آقا این چه جور قانون اساسی میتونه باشه که تمام فروع و اصول اسلام تو این در بیاد. ما باید به اون نکاتش بپردازیم. پس اولا در ما این حس رو ایجاد میکنه از نظر برخورد با مسئله، و دوم اینکه ما باید این مطلب رو از نظر شرحی که شروع میکنیم نشون بدیم. یعنی وظیفه ذهنی و فضای حاکم ذهنمون رو با این عوض میکنیم، میزوم میکنیم، اون عینک ذهنمون رو به این حالت میاندازیم. دوم وظیفه منی که میخوام این حرفا رو توضیح بدم اینه که مطالبی که این عنوان رو از تو خطبه قدیر در میاره رو حقش رو ادا کنم، نشون بدم که چطوری همه اصول و فروع اسلام از همین خطبه قدیر در میاد، برو این بنا میشه. دومین عنوانی که نتیجه گیری از اون بحث هاست، میخواهیم. این میخواهیم رو عمدن مینویسم که اشاره باشه به اون که گفتیم ما میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که باید اون فضاها رو یکی یکی حاکم بکنیم. میخواهیم بلندترین خطبه پیامبر و آخرین خطبه آن حضرت در مقابل عظیمترین جمعیت در شرایط استثنایی زمان، زمانی و مکانی را شرح کنیم. دومین چیزی که از اون بحثا نتیجه میگیریم اینه که تو ذهنمون کاملا اینو متصور میکنیم که ما میخواییم چی رو شرح کنیم، از این نظر که پیغمبر ما در طول عمرشون خیلی برای مردم صحبت کردن، هر روز گاهی چند نوبت صحبت میکردن. بین این همه صحبت‌های پیغمبر بلندترین خطبه، آخرین خطبه، عظیمترین جمعیت در یک شرایط استثنایی، از نظر زمان بعد از حجت الوداع، از نظر مکان توی اون بیابون و اون شرایط. چون اینا گفتیم، من فقط دارم جمعش میکنم و دیگه تکرار نمیکنم. فقط اینکه اگر ما واقعا در بین خطبه های پیغمبر یه همچین خطبه ای باشه، حواسمون رو جمع میکنیم که گوینده و شنونده و این خطبه در فضایی بوده که در یه جای استثنایی گفته شده، پس برخورد ما هم باید باهاش استثنایی باشه. نمیتونیم در حد اطلب العلم من المهد الاله برخورد کنیم. باید فکر کنیم که چرا پس تو این زمان، چرا تو این مکان، چرا عظیمترین جمعیت رو جمع کرد، آخرین خطبه است، آخرین حرفاشه، بلندترینه. خب نه، شرایط خاصی ایجاد میکنه که شرح کننده هم باید به همون عظمت به قصه نگاه کنه و با همون عظمت به شرحش بپردازه. اینم دوتا. خب اما مطلب دیگه ای که اینجا مطرحه اینه که میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که چندین پیش برنامه و میان برنامه، حالا ما اسمشو میذاریم و پس برنامه، همراه آن بوده است. خب این مطلب منظور چیه؟ باز گفتیم اینا رو، باز تکرار میکنیم. به عنوان این که ما خطبه های حضرت پیغمبر در زندگی حضرت اینطور نیست که یه مقدماتی آماده کنن، یه مؤخراتی دنبالش بیاد. حضرت بلند میشدن، یه مطلبی لازم بود برای مردم میگفتن، امروز یه آیه نازل شده برای مردم میخوندن، بعد هم میرفتن هر کس دنبال کارش، پیغمبرم سر کار خودشون. نه، این جایی بود که غیر از خود خطبه، این خطبه چندین پیش برنامه داشت که گفتم، از اعلان از مدینه، اعلان از مکه، در منا مقدمات فکری درست کردن و بعد منبر از سنگ درست کردن و قافله رو در اون شرایط گرم نگه داشتن و این حرفا. وسط خطبه کارهای غیر عادی داشته پیغمبر که اسمشو گذاشتیم میون برنامه. ماجرای بیعت سه روزه، اون سنگ آسمانی به سر اون کافر خورد، جبرئیل ظاهر شد، شعر قدیر، تمام اینا عنوان پس برنامه داره. منظور ما اینه که ما یه خطبه رو میخواییم شرح کنیم. اگه خوب تو ذهنمون دقت بکنیم، میبینیم که این خطبه عادی نیست. یه مقدماتی داشته، یه میون برنامه هایی داشته، یه پس برنامه. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که هر جای خطبه رو خواستی شرح کنی، اگر چیزی از اون میون برنامه ها، چیزی از اون پیش برنامه ها و چیزی از اون پس برنامه ها برای شرح اون تیکه خطبه مؤثر بود، باید اونو بکشی بیاری قاطی خطبه کنی. معلوم شد چی عرض میکنم؟ مثلا پیغمبر میفرماید که من بعد از خطبه هم ادعوکم الی مصافقتی، من بعد از خطبه شما رو دعوت میکنم به دست دادن با من و بعد با خود علی دست بدین. خب این توی خطبه همش مثلا سه خطه. توی بعد از خطبه برنامه بیعتی برنامه مفصلیه. این برنامه سه روزه ترسیم این یه جمله پیغمبره که وسط خطبه فرموده. وقتی خواستی این برنامه رو توضیح بدی، این یه جمله رو، باید بری تمام تاریخچه اون سه روز رو، قسمت بیعتش رو ورداری بیاری بذاری وسط خطبه و بگی که اینی که پیغمبر گفت اینجوری اجرا کرد. پس منظور پیغمبر از این دو جمله مبهم این همه اتفاقی بود که عملاً اتفاق افتاد. و این در واقع میشه تفسیر این روشن کننده این که این یک کلمه شما رو دعوت میکنم به بیعت چی میخواسته بگه، کدوم برنامه رو داشته میگفته. این مثال بود. به همین تناسب شاید حالا سر وقتش که برسیم، خب در قدیر سنگ خورد تو سر اون حارس فهری، یه قصه است. آدم خیال میکنه که یه داستانی است تو قدیر اتفاق افتاده. اما اگر ما خطبه ای رو شرح میکنیم که یه همچین پس برنامه ای داشته، باید ببینیم ارتباط این پس برنامه با مفاهیمی که توی خطبه گفته شده چیه. یه وقت ببینید توی خطبه اصلا جملاتی هست که عیناً این مطلبی که سر این در اومد و بیان کرده، ما حواسمون نبوده تا حالا که اینو به اون تطبیق کنیم. یعنی آنچه که اتفاق افتاد عملی کردن چیزی بود که تو متن خطبه گفته شد. ما تا حالا به این فکر نکرده بودیم، خیال میکردیم که خطبه یه چیزه، این اتفاق هم یه معیدی است برای خطبه، برای امیرالمومنین، برای ولایت علی. نه، همیشه پیش برنامه، پس برنامه، میون برنامه، اگه آدم درست حسابی باشه، دونه دونش باید ربط داشته باشه به این کاری که هدف اصلی شماست. یه چیز بی ربط رو نمیشه آورد. حالا من الان نمیخوام باز وارد یه حرفایی بشم که بی خودی وقت رو بگیره، چون داریم تلخیص میکنیم. اما حالا یه اشاره کوچیکی بکنم. ببینید توی سیاست مدارا مثلا معروفه، یه کار مثلا اقتصادی میخوام بکنن، میگن آقا چون این کار خیلی عظیمه، از قبل باید تو رسانه ها مردم رو از نظر فکری آماده کنیم. مردم کیان؟ مردم اقشار مختلفیان. برای هر قشری یه خوراک خاصی باید از نظر مطالب آماده کرد تا برای اون چیزی که بناس روز فلان سخنرانی بکنیم از هانشون آماده بشه. وقتی میگیم سنگین نیاد، پس نزنن، اعتراضات بیجا نکنن، درک کنن که ما چی میخواستیم بگیم. خب دقیقا ما حرفمون اینه که پیغمبر در طول عمرش خیلی حرفا زده، خیلی هم مخالفت کردن. چطور شد تو قدیر سنگ تو سر کسی خورد؟ پیغمبر گفت نماز، خیلی ها قبول نکردن. پیغمبر فرمود لا اله الا الله بگی، طفل او قبول نکردن، سنگ اومد تو سر کسی؟ خب نیومد که. اینجا که سنگ اومد، این باید ربط به مفاهیم خطبه داشته باشه، ولی مجرد سنگ خوردن و ما به عنوان یه قصه قشنگ که تأیید کلیست بر این برنامه، این کم لطفیه در حق این مطلب. و به همین تناسب همه اتفاقاتی که به این سه عنوان افتاده باید تک تکش بیاد تو متن خطبه به عنوان شرح خطبه، بشه شرح خطبه. اون داستانه، از داستان بودنش بیاد بیرون، بشه شرح خطبه. این هم منظور ما از این قسمت حرف. خب میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که پیامبر، یا اینطوری بگیم خطیب آن، روز ایراد آن را عید بزرگترین عید ابدی اسلام اعلام کرد. این باز یک نگاه دیگه است که عید قربان، عید فطر، اینا یک روزهای جعلی خدایی هن. اما روز عید قدیر تنها روزی است که در کل دین ما به یک مناسبتی که توش اتفاق افتاده و اون مناسبت اون خطبه ایست که در اون روز ایراد شده، پیغمبر ما خودش اون روز رو بزرگترین عید ابدی اسلام اعلام کرده. یوم قدیر خمن اعظم و اعیاد امتی. خب این حرف ما از نظر این که روز عیده نمیخوایم صحبت کنیم، ما این که یه خطبه باید چقدر مهم باشه از نظر محتوا، و ما اگه خواستیم محتوای این خطبه رو شرح بکنیم به چه عظمتی نگاه کنیم که خطیب خودش گفته که یادتون باشه انقدر مهمه که مسلمین به عنوان بزرگترین عیدشون و عیدی که تا ابد باید عید گرفته بشه، این روز عیده. چرا؟ به خاطر همین خطبه‌ای که من خوندم. این تمام لبش تو همون خطبه خوندن و مطلبی که پیغمبر تو خطبه گفته خوابیده دیگه، ولی روز قدیر چیز دیگه‌ای نداره که. خب پس از این عظمت عظمت محتوایی خطبه رو متوجه میشیم. یعنی اگه خواستیم از روی این خطبه خیلی زود رد بشیم، معلوم میشه که این دوتا حق رو ادا نکردیم. من یادم هست که قانون اساسی رو یه برنامه برای شرحش گذاشته بودن، قانون اساسی ایران رو، یعنی توی رادیو، الان هم ظاهرن ادامه داره. تقریبا میتونم بگم که 2 سال ادامه داشت، هنوز هم ادامه داره. یعنی قانون اساسی چیزی نیست که تو 2 روز تمومش کنی. قانون اساسی یه چیزی نیست که فوری سرش هم بیاری، چیزیست که همه چی رو این باره و انقدر مهمه که تمام چیزا رو این بار میشه. پیغمبر یه ابعادی رو روشن کرده که ما با اینا هی ذهنمون باز میشه. یکیش اینه، وقتی میاد میگه که بزرگترین عید ابدی اسلامه، میفهمیم که خب پس این خطبه از اون چیزایی نیست که زود شرحش کنی بری، باید حالا حالا ها روش صبر کنی، دقت کنی. و به عبارت قشنگتر اینجوری به شما بگم، جرات مثال خوبی باشه، من کتاب سلیم ابن قیس رو که تحقیق کردم، وقتی تمام شد آماده چاپ بود، این مثالی بود الان یادم افتاد، به ذهنم اومد که اگر این کتاب اون کتابی است که امام صادق فرموده من لم یکن عنده کتاب سلیم ابن قیس الهلالی فلیس له من امرنا فلیس عنده من امرنا شیء، و یا به عنوان اینکه اولین کتاب اعتقادی تاریخی اسلام هست، یه همچین کتابی رو باید از هر جملهش آنچه قابل استخراجه در آورد، نه یه مفهوم اصلی که توش حاکمه. در نتیجه چیکار کردم؟ حالا یه موقعی وقت کردید یه نگاهی بکنید، جلد اول مقدمه است، جلد دوم متنه، جلد سوم یه سری فهارس و کارهای تحقیقیه، نصفش عبارت از اینه، تقریبا 250 صفحه بلکه بیشتر. من یه جمله از کتاب سلیمی گشتم جلوم، دیدم تو از این جمله تو بعد اعتقادی میشه این استفاده رو کرد، تو بعد اخلاقی از همون یه جمله میشه این استفاده رو کرد، تو بعد فقهی میشه این استفاده رو کرد، چیزی باقی نذاشتم، یعنی شیره جانش رو کشیدم بیرون. دوباره جمله بعدی همینطور، یعنی کتاب به این ضخامت و جمله به جمله من همین کار کردم روش، و متعدد افرادی به خود من زنگ زدن یا روبرو شدیم با هم دیگه، گفتن که شما اگه این کارو نکرده بودیم ما احتمالم نمیدادیم که این حرف از این جمله در میاد. یعنی این یه تدبر اضافه است، وقتی من با دید اهمیت به یه چیزی نگاه کنم، وای میستم از اون جمله اون شیره رو میکشم بیرون، اون مغز و معجونش رو در میارم. خب حالا ببینید، ما اگر به خطبه قدیر از این دید نگاه کردیم، خب توی خطبه قدیر پیغمبر میفرماید که من کنت مولا فهذا علی و مولا، حالا من معروفش رو میگم، بله با سنی کله میزنیم داد فریاد که آقا مولا یعنی صاحب اختیار. نه بابا، این تازه دعوا تموم شد، تازه دعوا تموم شد، حالا بشینیم ببینیم که پیغمبر نمیتونست بفرماید من کنتو مثلا نبی یهو فعلیون امیرو، اونو گفته ها، اینجا همونو میگفت، چرا فرموده من کنتو مولا فهذا علی و مولا؟ آیا تو مفهوم کلمه مولا چه فرقها و چه عظمتها و چه چیزهای مهمی خوابیده که پیغمبر چیزی دیگه نگفت اینو گفت؟ اصلا گور بابای سنی، سنی نیست تو دنیا، و خودمون نباید بفهمیم که پیغمبرمون چرا اونو نگفت اینو گفت؟ یعنی ما همیشه خیال میکنیم وقتی دعوا تموم شد با سنی، تموم شد دیگه، علی شد خلیفه، من کنتو مولا فهذا، نه این اول خطه، یعنی ما تازه نشستیم سر جامون، آه یه نفس راحت کشیدیم و دست دشمن راحت شدیم، تازه باید بیاین مغز این مطالبو بکشیم بیرون که پیغمبر ما تو این کلمه مولا چه اسراری خوابیده که چیز دیگه به کار نبرده اینو به کار برده. وقت چرا نفرموده من کنتو مولا فعلیون امیرو، یه دونه مولا یه دونه امیرو، من کنتو نبیو فعلیون مولا، چرا اینجوری نگفته؟ اینجا دیگه با دشمن کاری نداریم، اینجا خودمون باید بشینیم ببینیم که اسرار این ترکیب گفتن چیا بوده. اینا همه از این در میاد، یعنی ما وقتی به مطلب به این نگاه کنیم که یه خطبه انقدر ارزششو داره که ما بشینیم جمله جمله شو چنان زیر میکروسکوپ بذاریم، چنان توش دقت کنیم که هر چی از این در میاد و بکشیم بیرون، هر استفاده ای از این فراز میشه کرد و جا نذاریم. حرف ما الان به این هدف داره پیش میره، یعنی خیال نشه که ما وقتی میگیم شرح خطبه، خب خطبه رو جمله جمله شرح کن برو دیگه، اصلا از نظر ما این کار لزومی نداره، چون ترجمه خطبه یعنی شرح خطبه دیگه. یعنی شما وقتی ترجمه رو میخونی، اگه کارشناسانه باشه، یه کسی نشسته این جمله رو 1000 دفعه تو مغزش پخته، این جمله رو ترجمه دقیق اون قرار داده. شهر نمیخواد که من برم یکی یکی لغت برای شما پیدا کنم بردارم بیارم. لغتاشو نگاه کرده طرف، ترجمهش کرده گوشت زیر این عبارت. ما تازه باید شروع کنیم به غور در مفاهیم و معانیش. شما گاهی تو احادیث اهل بیت نگاه کنید به تفسیر قرآن که میرسن، شما تفاسیر رو نگاه میکنید، مثلا میگه این لغت اینه، مخصوصا تفاسیر سنی اکثرش اینطوریه، نمیدونم این زیرزبرش اینه، این اعرابش اینه، اینجا اختلاف شده، قرائت حفص اینه، قرائت کیچی. خب حالا تازه یه آیه رو میتونیم بچه آدم بخونیم، اما به امام علیه السلام که میرسی یا اصحاب ائمه علیهم السلام میرن باطن آیه رو، میرن اون چی که از این آیه قابل استفاده است، اونا رو میکشن بیرون میذارن جلوی ما، نه اینکه رو الفاظش هیور برن اسمشو بزنن شرح. اون شرح به منظور ما همچین چیزی به عنوان شرح نیست. خب میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که خب حالا بعدیش چیه؟ میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که یعنی خطیب آن افصح العرب. یه نکته، یعنی اون کسی که این خطبه را ادا کرده، شما نمیدونم یقیناً در طول عمرتون منبر این همه دیدید دیگه، سخنران زیاد دیدید، هر قدم مثلا یه آدمی حالا فرض کنید بی سواد باشه، اصلا یه پیرزنی باشه که اصلا سواد هیچی نداره، اما وقتی سخنران حرف میزنه این آقا میره بالا میاد پایین، اون آقا میره بالا میاد پایین، زور که میشه میگه اون آقا سومیه خیلی میزون حرف میزن. آقا شما که چیزی نمیفهمید. یا نه هیچی هم نفهمم، از اینکه گزیده‌گویی کرد، میزون حرف میزد، حرفای پرت و پلا قاطی هم نمیکرد، اینقدر که دیگه میفهمم که گوشم کرک نیست که. مغز انسانو گذاشتن که وقتی کسی حرف میزنه حرفو بگیره، ولی بنا باشه اون حرف بزنه 5 تا مخاطب بفهمن 5 تا نفهمن، اون اصلا خطیب نیست اصلا، باید یه جوری حرف بزنه که همه بفهمن. حالا افصح العرب بودن، ما نمیخوایم پیغمبر رو تعریف کنیم، اون یه حرف دیگه است. حرف اینه که این کسی که الان داره حرف میزنه افصح العربه، یعنی دقیق حرف میزنه، هر کلمه‌ای که میگه، هر عنوانی که میاره، هر لفظی رو به جای لفظ دیگه به کار میبره، حواسش جمعه، همه رو حساب شده داره حرف میزنه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگه داری شرح میکنی حواست باشه حرف کیو داری شرح میکنی، یا دیمی نمیشه حرف زد، باید حواست باشه که اگه میگی که منظور اینه، ببین میتونی اینو به دهن افصح العرب ببندی؟ اصلا ممکنه تو خوشت بیاد یه چیزی به عنوان شرح این جمله بگی، اما اگه حواست باشه که او افصح العربه، دقیق و کارشناسانه میبینی واقعا حرف من قشنگه، اما این حرف واقعا میشه به حرف او بار کرد و گفت که او این رو به این دلیل به کار برده. این نتیجهش این میشه. یعنی ما الان دونه دونه اینا رو برای چی داریم میگیم؟ میگیم که مثلا اگه بنده میخوام شرح خطبه بگم، شما باید حواستون به این باشه که افصح العرب، افصح العرب یعنی پیغمبر خیلی فصیح، خوب این که میدونستیم، کاری به خطبه نداره. نه، تو خطبه اثرش اینه که اگه افصح العرب میزون دقیق حرف زده، شما که در صدد کشف اون افصح العربیت هستی، باید حرفایی بزنی که با این مسئله جور در بیاد. دیمی نمیشه حرف زد. با مجرد حرفای قشنگ زدن حرف تموم نمیشه، باید از نظر علمی ثابت کنی که این حرفی که میگی با مسائل فصاحت جور در میاد، منافاتی نداره. ببین الان این درسایی که ما الان این جلسه داریم میخونیم تکرار درسای قبل نیست، واقعا یه نتیجه گیریه که اگه این نباشه ما نمیتونیم وارد فضای بعدی بشیم. خب حالا حرف من نصفه موند اینجا. افصح العرب در مقابله امر الهی بلق. حرف دوم اینه که آقا افصح العرب یعنی خدا گفته که من یه پیغامی دارم، میخوام اینو بفرستم برای مردم بگه. حالا شما مثلا خودتون میخواید مثلا به یه جمعی یا به یه نفری یه پیغام بفرستین، میخواید برای در خونتون یه پیغام بفرستین، خب میگین که این پیغام راجع به چیه؟ میخوام بگم که ظهر دو نفر مهمون داریم، یه بچه رو صدا میکنیم میگه برو خونه، میگم رو دو نفر مهمون داریم. یه وقت میگم میگی که بناس پستچی مثلا یه چک 10 میلیونی بیاره در خونه، اینو مواظب باش بگیر امضا کن نگاه کن ببین چک 10 میلیونی هست یا نیست، چیز نکنی الکی امضا کنی بره. برای این دیگه بچه نمیفرستی، میگه حرف مهمه، من باید یه کسی رو بفرستم که این حرفو درست بزنه و بچه‌ی من بگه، اون حالی کنه که من منظورم حرف مهمیه. خب برای این کار مثلا یه آدم بزرگو یا یه آدمی که مطمئن باشه، اصلا خود این حرفو میگه که من یهو به کسی بگم، یهو خودش میره یه توطئه میکنه، یا آدم مطمئن پیدا کنم نره اونجا چکر خودش برداره بره تا زن و بچه‌ی من برسن. مثال دیگه، پیغمبر ما میگه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما، یعنی اینقدر مهمه. برای این کار کیو فرستاده؟ افصح العرب، یعنی افصح العرب در سایه این مطلب خیلی مهمتر میشه. خدا میگه حرف خیلی خیلی مهمه، من برای گفتن این حرف مردم هر کسی رو میفرستم، که یه کسی رو میفرستم که حرفاش حساب شده باشه، مثقالی باشه، دقیق باشه، کلمه به کلمه‌شون حساب شده بگه. نتیجه شما خطبه رو شروع میکنی، هنوز شروع نکرده، اول خطبه پیغمبر میفرماید که من از پروردگارم خواستم ان یستعفیلی، منو معاف کنه از امر، این امر. ای پیغمبر میگه خدای منو از ابلاغ اینم معاف کن. اگه حواست باشه که این حرف رو این شخص یعنی خدا برای این امر عظیم فرستاده، دیگه این حرف رو میذاری کنار. اون افصح العربه، امرم خداست، خوب میدونسته که این حرفو باید اینجا بگه، باید بگه که ان یستعفی علی السلام ان تبلیغ ذالک، و بعد بگه که خدا گفت که اگر این کارو نکنی فما بلغت رسالته. خودش تو خطبه بگه که من از ترس عذاب پروردگار پذیرفتم که باید این امر رو ابلاغ کنم. یعنی قاعدتا آدم میگه چرا این حرفا رو گفته، یه بار گفتم براتون. اما وقتی فهمیدی که یه همچین کسی از طرف، دقیقا یه مثالی بزنم، یه کسی میفرستی در خونه برای اینکه شما خودت نیستی، این آدمم وقتی میخواد بره زن و بچه شما اون احساس اهمیت رو بکنه، بهش میگی که وقتی رفتی در خونه دوتا مش بزن به در، زن و بچه من وحشت زده میان دم در، وقتی اومدن این حرف رو بهشون بگو. اگه گفتن چرا مش زدی به در، بگو آقا گفت که مش بزن به در، بعدا من خودم میام توضیح میدم. بعد میان میگه چرا مش گفتی بزنی به در، بگو چون 10 میلیون تو کار بود، خواستم حواستون باشه که حرف حرف مهمیه، برای این دوتا مش جور کردم، گفتم با مش در رو بزن. خب ببینید اینجا حالا ابتداعا آدم میگه خب یعنی چی؟ نه خیر، یعنی چی نداره، 10 میلیون تومان راه نجاتش همینه که طرف وقتی میره این دوتا مشت رو بزنه، زن و بچه هیچ وقت یادشون نره که این یه چیز خاصیه که با دوتا مشت یکی اومده دم در. حالا این مثال بودا، پیغمبر این همه امر خدا رو رسونده، یک باره که هم پیغمبر از خدا خواسته که خدای منو معاف کن، و یک بار هم هست که خدا گفته نه خیر حتما باید این کارو بکنی، اگه نکنی مثلا رسالتت قبول نیست. خب این حرف به جای اعتراض و اشکال بهش کردن، باید به ما در سایه این دوتا مطلب بفهمونه که نه خیر، اون خطیب حواسش جمع بوده، شما خیال میکنید شما فهمیدی اینو، اون خودش عمدن اینجوری گفته، اصلا عمدن این بستر رو تو اول خطبه باز کرده که اون اهمیت رو به من و شما حالی کنه. حالا من الان نمیخوام واردش بشم، همینقدر دارم میگم از باب افصح العرب در مقام امر الهی بلغ، این دوتا رو وقتی بذاری بغل هم دقت کار میره بالا، نه اینکه اشکال زیاد میشه. ما مثلا دوتا اشکال که به ذهنمون میاد الان دیگه ماشاءالله تو اینترنت و ماهواره و جوانای دانشگاهی و اینا مثلا خیلی از صبح پا میشم میگن یه اشکالی به ذهنم اومده، نه بابا، هر وقت راجع به دین خدا دیدی یه اشکال و سوالی به ذهنت اومده، این اول سکوی پرش باید باشه، نه اینکه شما مثلا به خدا اشکال پیدا کردی، خب برو برو به جهنم دیگه، بفرمایید برو جهنم، خدا مثلا جواب اشکالتو نمیخواد بده، چیکار میخواد بکنی؟ خدا موظف نیست هر کی اشکالی به ذهنش اومد جواب بده. خدا میگه من حکیمم، کارو حکیمانه کردم، عرضه داری بیا حکمتشو بفهم، نداری میخوای بری ته جهنم، خب برو، به جای اینکه بیای بگی که خدایا من موجود کوچولو ببخشید یه سوالی به ذهنم اومده، گردن تو کج کنی بگی خدایا اگه میشه اینو برای من توضیح بده، یا عقل منو باز کن من حالی بشم، ها میشه میگن یه اشکالی به ذهن من اومده. یه نفر اومد چه امیرالمومنین گفت که یا میدن مؤمنین حضرت دیدین افسرده است، همطور خیلی حالش خرابه اینا، گفت که چیه؟ گفت یا امیرالمومنین یه آیه‌ای از قرآن اشکلت علی و افسدت علی فکری، یه آیه‌ای از قرآن باعث شده که من حالم خرابه، آیه قرآن خراب نیست، من اشکال شده، مغزم رو ریخته به هم. حضرت فرمودن بیجالو ناراحت نباش، وقتی اون باشه اینطوری حرف میزنه، وقتی ما باشیم میگیم که به بچه جوانهای اشکال بگو، ما هم جواب اشکال میگم. حضرت هم ناراحت نباش، بیا جلو ببینم چیه. بیا میرن مومن اشکال من این آیه چجوری میشه. حضرت فرمودن که آیه فلان رو خوندی تو قرآن؟ فکر کرد گفت آها اون آیه چیه، خوند آیه رو. حضرت فرمود که خب این آیه توضیح این آیه میشه یا نمیشه؟ گفت یا امیر المؤمنین فرجت عنی، تموم شد. یعنی جواب داره. اینطور نیست که حالا اشکال ما به ذهنمون اومد بگیم که اسلام دیگه به درد نمیخوره، اینجای اسلام لااقل قابل درک نیست. نه، اسلام همه جاش خوبه، همه جاش هم قابل درکه. بنده یه جاش کوچولو گیر میکنم، اونم به خاطر اینکه عقلم کوچولوه. این عقل و راهنما گذاشتن توضیح بده. حالا یه جای اون راهنما نبود، زمان امام نپرسیده بودن، منم بلد نبودم جواب شما رو بدم. اسلام خراب نمیشه با این حرفا. نتیجتا باز این نکته که اینجا مطرح کردیم از این بابه. خب و برای به انجام رساندن الیوم اکملت لکم دینکم، اینم ضمیمه کنید به اون، یعنی افسح العرب، برای ابلاغ امر بلغ، برای محقق کردن یه همچین مسئله عظیمی که الیوم اکملت لکم دینکم. یعنی یه کسی رفته بالا منبر، خب یا رسول الله شما اون روزی که نماز رو برای مردم گفتی، روزه رو گفتی، حج رو گفتی، نمیدونم گناهان رو من کردی، اینا به قصد این بود که دیگه دین کامل شد؟ نه، داشتم اجزای دین رو میگفتم. یا رسول الله امروز برای چی رفتین بالا؟ امروز سفارشی مخصوص این رفتم که الیوم اکملت لکم بشه، دیگه تموم شد. یه همچین کسی اگه در یه همچین شأنی رفته بالا، چطوری باید خطبهشو شرح کرد؟ میخواد کامل شدن دین رو اعلام کنه. حرف کوچیک نیست، یعنی از این خیلی مهمتره. بنابراین باید به این عظمت به حرفاش نگاه کرد و به همین عظمت خطبهشو شرح کرد. راحت و زود از کنارش رد نشد و محتوای جملات و کلماتش به این عظمت خواهد بود. یعنی انقدر محتواهاش سنگینه که جا داره، هر قد باز کنی بازم جای مطلب داره. بله، اینم یک. شش، میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که خطیب آن اول شخص عالم وجود، بله، و ختم نبوت و بشارت داده شده همه انبیاست. مطلب بعدی اینه که ما یه خطبه رو داریم شرح میکنیم که گوینده، اینا تو درسامون بوده ها، داریم جمعش میکنیم، خطیبش، گویندش کیه؟ کسیه که از او بالاتر بر هیچ فرضی کسی پیدا نخواهد شد. ببینید آخه میدونید مردم فضیلتشون نسبیه، یک کسی مثلا در علم بالاست، یکی در پول بالاست، یک کسی در شخصیت بالاست، یکی در جود با سخاوت بالاست، عیبی نداره. میاییم یه مقدار بالاتر، میگیم که مثلا فرض کنید که یه آدمایی هستن که 10 تا صفت خوب توشون جمعه، توی اجتماعی مثلا اگه سخاوتمند هست، شجاع هست، عالم هست، این آدم هم سخیه، هم شجاع، هم عالمه. خب پس این از اونا سره. میرسیم به اماما که اونا دیگه بر تمام خلایق سرن. میرسیم به پیغمبر، نسبت به ائمه هم، یعنی 14 معصوم، باز سره. یعنی کسی که دیگه در باره عظمتش شما هیچ فرضی نداری که بگی یک کسی به یه شکلی به اندازه سوزن از او بالاتر باشه بعد از خدا. خب وقتی همچین کسی حرف میزنه، شما واقعا یه لحظه فکر کنید، آدم اگه حواسش رو جمع کنه آدم غالب توهی میکنه. یعنی شما ببینید روبروت کسی وایساده، یعنی من واقعا گفتم برای عباس از گفتنش لذت میبرم، یه پیرزنی یا یه زنی اومد پیش پیغمبر یه سوالی بپرسه، اومد که بپرسه به چیز افتاد، زبونش به لکنت افتاد و شروع کرد به لرزیدن. حضرت پیغمبر فرمود که مالکه انما انت ابن امرأة کانت تأکل القط، چرا اینطوری میکنی؟ چرا میلرزی؟ من پسر یه زنی هم که گوشت خشکیده میخورد، اینقدر ناراحت شدن و دست پا زدن و لرزیدن نداره که. ولی به نظر من داره. یعنی باری کلا به اون زن که واقعا معرفت داشت، گفت این کیه جلوی من؟ من کیم؟ من یه پیرزن بی چیه بی همه چیه مثل ما. این کیه؟ این اول شخص عالم وجود، نه انسان. یعنی تو همه مخلوقات، از ملائکه، از انسان، جن، سنگ، درخت، یعنی همه رو بریز یه جا، یه نفر تو سر ایناست. تو منم باشم واقعا اگه حالم سر جاش باشه، حواسم سر جاش باشه، باید بدنم به لرزه بیفته. اگه نمیفته باید حواس من پرته. حالا میام اینجا، حرف اینه که یک کسی خطبه خونده، ما میخوایم خطبهش رو شرح کنیم. این کس کیه؟ شما گاهی موقع تو مثلا الان تو دنیا شده دیگه، مثلا سیاستمدارای درجه یک وقتی صحبت میکنن تمام خبرگزاری‌ها حرفاشو تحلیل میکنن. چه فرق داره؟ بله خب این آقا مثلا رئیس جمهور یه مملکت بزرگه، یا لااقل رئیس جمهوره، مثلا نسبت به بقیه مقامات حساب داره حرف زدنش. خب یعنی ارزش اینو داره که به حرفای این کلمه به کلمه با دقت نگاه کنی، چون آدم مهمی است از یه موضع مهم شخصیت خودش. ها اون حرفای قبلی رو کار نداشته باشیم. حالا شما فکر کنید اول شخص عالم وجود صحبت کرده با اون شرایط قبلی که زمین بشه که دیگه هیچی، اول شخص عالم وجود، ختم نبوت، یعنی اون از نظر دینی و خدایی اونی که ارزش داره نبوت دیگه، نمیدونم پادشاه کیه، رئیس جمهور کیه، چیز مهمی نیست که، نبوته که از نظر ما پادشاهان عالم حساب میشن و همه چیز به اصطلاح عالم وجود رو پای اوناست. ختم نبوت یعنی تمام انبیا جلوش خودشونو خاضع میدونن و کسی که همه انبیا بشارت دادن که یه همچین کسی خواهد اومد. خب حالا یه همچین کسی صحبت کرده، ما چجور باید به حرفای این نگاه کنیم؟ حواسمون باشه که یه همچین چیزی رو میخوایم شرح کنیم، از دولب مبارک یه همچین کسی این مطالب و این کلمات بیرون اومده. این هم باز یک عنوان. کنون قبلیه؟ نه نه، ما در اینجا بعد فصاحت رو در ابلاغ. ببینید مطلب شخصیتی حرفه، یعنی که این آدم آدم عظیمیه، حتی کاری به این نداره. گفتیم یه کسی یه حرفی میخواد بفرسته بگن حرف که مهم باشه، یه آدمی که در ابلاغ خیلی دقیق باشه میفرسته. مثلا شخصیت اصلا مهم نیست، ممکنه که مثلا فرض کنیم که 5 تا شاگرد داره، یه شاگردش خیلی مهمتر از اینه، اما در ابلاغ خیلی ورزه نداره. یکی از که خیلی دقیقه یا خیلی وقتی میره حرفو قشنگ با فصاحت و دقیق حرف میزنه، این حرف ما اونه. گفتیم ما یه مطلب عظیمی داریم که بلغ ما انزله، پیغمبر اینو در بس گفته بود، اینقدر مهمه که و این لم تفعل پشت سرشه و دنبالش قیمتش الیوم اکملت لکمه. اینو با یه کسی که عنوان افصح العرب هم روشه، یعنی پیغمبر، از این دید حالا حرف این آدمو خواستی شرح بکنی، باید حواست باشه که این آدم این پیامو به همین سادگی نمیرسونه، کلمه کلمش حساب داره. این تموم شد؟ این حرف روشنه؟
اینجا عین همین کلمات هست که خود رو فرمودن یا امان باقا که فرموده به بیان خودش فرموده؟
نه این که یه بارم ظاهرم سوال شده، این همین تشکیک های بیجاست. یعنی ما وظیفه نداریم بگیم که این شاید نقل به معناست یا چی. وقتی حضرت میفرماید قال رسول الله، یعنی این اینو گفته دیگه، یعنی کسی که بگه این نقل به معناست، اینو بنده و شما داریم اضافه میکنیم به حرف. هر جا یعنی قانونش اینه. الان من به شما گفتم که مثلا فرض کن ایشون به من گفته به شما اینجوری بگم، شما اول میگی نقل به معنا دارم میکنم؟ نه، میگه ابتداعا اینی که هر چی این داره میگه همونیه که این به شما گفته. اگه گفتم که نقل به معنا دارم میکنم، بله. بنابراین خطبه با بقیه کلمات پیغمبر که ائمه فرمودن هیچ فرقی در این بُعد نداره. یعنی میخوام بگم این تشبیه ها هیچ لزومی نداره مطرح بشه. بله. میخواهیم اینجا جا میشه من بنویسم، اب نداره، میخواهیم خطبه ای را شرح کنیم که حالا خوبه که رابش هم امام باقره، که استناد آن به 100 آیه قرآن و 10 ها سابقه تاریخی و ده ها ها رکن اعتقادی است. نکته دیگه که در خطبه برای شرحش باید به عنوان فضای حاکم بر ذهن داشته باشیم اینه که این اصطلاح رو به کار میبرن، حالا بذارید یه دقیقه هم شده من اینو توضیح بدم، که مثلا یک کسی میاد، مثلا میگم در مقابل ملت چین صحبت کنه، یک کسی دیگه میاد در مقابل ملت ایران صحبت کنه، یک کسی دیگه میره در مقابل ملت مثلا فرض کنید که آفریقا مثلا صحبت کنه، یک کشور آفریقایی مثلا. یه چیزی معروف تو عوالم مثلا سیاست مدارا میگن که حواسش باید باشه که با فرهنگ اون ملت صحبت کنه. بنابراین یک کسی که با فرهنگ اون ملت آشنا نیست بهتر همونه که صحبت اصلا نکنه. مثلا حالا یک کسی که اصلا نه از تشیع خبر داره و نه از مثلا چیزای سنتی ایران خبر داره و هیچی، فقط تو اهل چینه، از بزرگان چینه، فارسی یاد گرفته مثلا فرض میکنیم و میگم، باشه بیاد اینجا برای مردم ما صحبت کنه، اصلا همینطور خالی خالی که دهنشو وا کنه همه جوک میخندن، میگن که این مثل که حالی نیست برای کی داره صحبت میکنه، اصلا مدل حرفش با مردم اینجا نمیخوره، این قالب جور در نمیاد، هر کاری بکنه نمیتونه ها، محاله. یعنی ما وقتی با یه مخاطبی روبرو هستیم با یه چیزش که روبرو نیستیم، یه جهت گوشش که، با تمام ذهنیت‌های عرفی، دینی، اخلاقی، یه فضایی حاکمه، باید با مخاطب با اون فضا حرف بزنی تا حالی بشه شما چی داری میگی. خب یه آدمی که با خصوصیات فردی افراد و جمعیه افراد آگاهی نداره، هر مدلی حرف بزنه خراب میکنه. حالا طبعا وقتی حرف میزنه میگه خب حواسم باشه که اعتقادات این جمع در چه سطحیه، لااقل اون نرمالشو در نظر بگیرم، اخلاق این جمع در چه سطحیه، یه چیزی که مجموع اینا رو در بر بگیره حواسمو جمع کنم، حرفم یه وقت تیک به این جهات اینا نزنه، حالا حرف خودم جدا. پیغمبر ما یه خطبه رو فرموده که در این خطبه نیومده بگه من دیشب آبگوش خوردم، مطلب بسیار مهمی که پایه‌ای و اساسیه، برای این کار خوب دقیق عمل کرده، توی این خطبه که این حرف به این مهمی خواسته بزنه 100 آیه قرآن شاهد آورده. یعنی یک مسلمان اول چیزی که به عنوان پشتوانه فکریش تو مغزش حاکمه چیه؟ قرآن دیگه. پیغمبر توی یه خطبه نداریم همچین چیزی، 100 آیه. ما الان این مطلب رو 100 بار گفتیم، این نقطه یه حرف خاص دارم میزنم، یعنی فرهنگ مسلمانان رو قشنگ در نظر گرفته که از ارکان فرهنگ اعتقادی تمام مسلمانان در طول تاریخ قرآنه، و 100 آیه از اون قرآن رو تو متن خطبش به کار برده. این دقیقا یعنی با فرهنگ یک جماعت صحبت کردن. و سابقه های تاریخی، پیغمبر ما به ماجرای لیلت المبیت تو خطبه اشاره کرده، به ماجرای انما ولیکم الله اشاره کرده، یه چند تا ماجرای به آیه اوزون اشاره کرده. اینا چیزاییه که تو تاریخ اسلام جزء مسلمات، الان هم سنی هم نقل کردن، ما هم نقل کردیم. خب پیغمبر به یک سوابق تاریخی اشاره کرده توی این سخنرانی که جزء سوابق اعتقادی مسلمانانه، یعنی مسلمان ها این سوابق رو دارن، وقتی حرف میزنی یادشون میفته که آها این اونو داره میگه. فرماید اول من آمن بی، این اشاره است به این که امیرالمومنین اول مسلمونه. این تو فرهنگ اسلام یه نکته جا افتاده ایه، تو خطبش به اون نکته جا افتاده داره استناد میکنه، میفرماید کسیست که شب لیلت المبیت جای من خوابید، یه چیزیست که تو فرهنگ مسلمانان جا افتاده است، تو خطبش از چیزی که تو فرهنگ مسلمانان جا افتاده است داره استفاده میکنه. و ده ها رکن اعتقادی، پیغمبر همینجوری نمیاد بگه من کنت مولا فهذا علی مولا، فرماید که ببینم من اولا بکن من انفسکم، یعنی سوال میکنه از یه پایه اعتقادی که مسلمان همه قبول دارن، میگن الله و رسوله، فرماید خب تمومه بر اساس قرآن که میفهمد النبی اولا بکن من انفسکم، اون شد یه سابقه اعتقادی. پیغمبر این خطبهشو بار میکنه رو اون سابقه فرهنگی که یه مسلمان داره و قبول کرده و تمام شده، رو این اساس صحبت میکنه. این یه مثلا نمونهشه، حالا من نمیخوام وارد اون بشم چون بعدم وارد میشیم. خب پس بنابراین یک نکته هم اینه، این صلوات بفرستید.